أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وزعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا أيام عزاداری حضرت أبا عبد الله رو خدمت همه دوستداران و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنم که دیگه به روح ملکوتی سید و شهدا صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما نفاق بود، اینکه جریان نفاق منجر شد به واقعه عاشورا و ما اگر مواظب نباشیم جریان نفاق انقلاب ما رو هم از خود در خواهد آورد. مهمترین خطری که توی دین هشدار دادن به ما مسئله نفاق، و مهمترین نگرانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در در مورد بعد خودشون داشتن همین مسئله نفاق بود. خب ما شواهد هم یه درباره اهمیتش توضیح دادیم، گفتیم ممکنه آدم خودش منافق بشه نفهمه، ممکنه جریان نفاق تدریجا بیاد تو جامعه حاکم بشه بر همه چیز، ممکنه آدم گوش کننده به جریان نفاق باشه، سماعون لهم باشه. اینا رو عرض کردیم و نفاق رو تعریف کردیم. نفاق یعنی که انسان از ایمان بیرون میره مخفیانه، خروج از ایمان مخفیانه. به ویژگیش هم شبای قبل گفتیم، مهمترین ویژگی که من حالا گفتم هر شب روش تاکید میکنم اینه که منافق کسی است که سعی میکنه تفکر غیر دینی، تفکر دنیا مدار، تفکر سکولار رو تو جامعه دینی عادی بکنه. به تعبیر دیگه مبنای تصمیم گیری زندگی رو بذار رو مسائل غیر دینی. یکی از نقطه‌ای که اینو از کجا بفهمیم، ما هر شب داریم رو بحث می‌کنیم، از کجا بفهمیم مبنای تصمیمش اینه؟ این مبنای تصمیم هر شب باید یه نقطه رو در موردش بگیم. نقطه‌ای که امشب می‌خوام عرض کنم برگرفته از روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که تو اون روایت حضرت توضیح میده، میگه من از منافق میترسم که شب قبل اصل روایت رو گفتم اما توضیحش دادم. منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. یکم ویژگی های منافق. منافق از کجا این مبنای تصمیم گیریش تصمیم گیری دینی نیست؟ این که منافق قبلا هم گفتم خیلی وقتا حرف دینی میزنه، تعابیر دینی به کار میبره، ادعای دینداری میکنه، اما به تعبیر پیامبر یقول ما تعرفون حرف هایی میزنه که شما حرف رو میشناسید، قبول دارید، بگید حرف درسته، اما به این حرف ها عمل نمیکنه. یفعل ما تنکرون. یکی از راه‌هایی که می‌تونیم بفهمیم این شخص تو بادی نفاق افتاده یعنی که می‌بینید درباره مسائل دینی و از وقت اظهار نظر خوبی هم می‌کنه، شعارهای خوبی هم بعضی وقتا تو مسائل دینی میده، اما تو مقام عمل به یکی از این شعاراش عمل نمی‌کنه. اینا فقط شعاری شده که زیر سایه این شعاره کار خودش پیش ببره. قرآن تعبیر عجیبی در مورد اینا داره، میگه بدون این منافقا زیاد اهل قسم خوردنه. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله. قسم خوردن خودشون رو سپر قرار میدن، بعدش پشت سر این سپره میرن راه خدا رو میبندن. قسم خوردن یعنی چی؟ چه قسم میخوره؟ کسی که خدا رو معتبر میدونه دیگه. کسی که میخواد قسم میخوره میخواد بگه حرف من خیلی جدیه، شاهدش خدا، الان توی فضیلات هست این قسم خوردن ظاهرا لاغت یکی از معانیش میتونه این باشه، یه جوری حرف میزنن دیگه کسی شک نمیکنه این داره توی فضای دین حرف میزنه، حرف هایی میزنن با یه قاطعیتی، وقتی کسی قسم میخوره ادعای خیلی قطعی میکنه حرفشو، شاهد از خدا میگیره، میگه والله که اگه اینجوری شد اینجوری کردم من. میگه والله یعنی چی؟ یعنی من خدا رو شاهد گرفتم، خدا رو شاهد گرفتم بهتون نشون بدم من راست میگم. حرفاش رو با مطالب دینی بیان میکنه، اما بیان میکنه که چیکار کنه، پشت این سنگر بگیره هر غلط رو خواست داره بکنه. حضرت علیه السلام می فرماید الحق او سعال اشیا فی التباسف و ازیقها فی التناسف. این اونجاییست که ما خیلی سرمون کلاه میره. منافق تو صحبت کردن خیلی خوب حرف میزنه، از کجا معلوم من منافق نباشم؟ بعد اینکه تو خوب حرف میزنی ها، هر کی خوب حرف زد معلوم نیست آدم خوبی باشه، البته بعضی ها خوب حرف میزنن آدم خوبی هستن، بهترین مثالش از سعدی نهج البلاغه، کلمات بسیار رسا، مثلا اون بایی شما داریم میگیم، اما خیلی هستن خوب حرف میزنن، خیلی خوب حرف میزنن، باورت نمیشه که این آدم منافقه. ابن زیاد، همین ابن زیاد ملعون خودمون، این ابن زیاد برید خطبه هاشو تو گوفه بخونید، خطبه هاشو بخونید میگی بابا این احتمالا که شاگرده از دلی بوده ها، یک سخنانی های قرار، آیات قرآن، تحلیل های دینی. منافق گاهی وقتا خیلی خوب حرف میزنه، منتها شما ببینی ابن زیاد منافق یا نه کجا فهمی؟ فقط به همه شرایط نکن بینا رفتارش همین حرف هاست یا نه رفتارش با این حرفش از زمین تا آسمون فهم میکنه. حضرت علی علیه السلام فرماید الحق، حق در زمان حرف زدن خیلی جای حرف زدن داره، در باره حق و حقیقت و عدالت و انصاف و کمک به مردم و مردمداری و شرط میشه حرف زد و از یک و حافظ تناسب، اما وقت عمل کردن کو؟ کجا؟ پیدا نمیشه. یه مطلبی دیروز گفتم یه کمی نیمه کارمون میخوام با این مطلب گرهش بزنم، آیاتشو نخوندم، گفتم یکی از ویژگی‌های منافق اینه که سرکشی میکنه، بحث دیشبمون مدیر خوب نمیشه باش کار، یعنی خوب با مدیر خوب راحت همون کار میکنیم اما با مدیر خوب کار نمیکنیم، در واقع مدیر خوب راحت از زیر بار در میریم اما مدیر بد خیلی خوب کار میکنیم، مدیر زورگو میگیم چشم، اما ولی خدا امام معصوم اینا همشون مدیر خوبن، چون مدیر خوبن مردم اذیتشون میکنن. بذارید یه چیزی هم یادم افتاد، این هم بگم آقا چقدر اذیت میکنن، چقدر علی رو نقد کردن، چقدر شایعه زیاد شد، مواظب دستگاه رسانه‌ای معاویه باشید. معاویه این تبلیغات رو اینا میگن، این معاویه روستاش بود، الان ما این تبلیغات چیزایی به ما میباورانند، روز قیامت شد همینجور دهن رو باز میمونه. این از چیزی که لاغت تو انقلاب خودمون خیلی ها تو سنشون بیشتره دیدن شهید بهشتیه، شهید بهشتی زمانی که زنده بود انقدر علیهش بد گفتن خیلی ها باورشون نمیشه یادن اصلایی باشه، وقتی شهید جا تازه بردن چه خبر بوده. زمان علی علیه السلام شنیدید، یه تیکیشو شنیدید یکشو نشنیدید، اونی که شنیدید چیه؟ شنیدید انقدر معاویه تو شام تبلیغات علیه علی کرده بود که وقتی حضرت رو تو محراب عبادت شمشیر زدن در فرقش، مردم شام چی گفتن؟ گفتن مگه علی نماز هم میخوند که مسجد رفته بود؟ اینو همه شنیدید نه؟ این حق معروفه، میگن معاویه اینقدر تبلیغات کرد مردم شام باورشون نمیشد حضرت علی نماز بخونه. شما فکر کنید معاویه فقط تو شام تبلیغات کرد؟ نه، تو کوفه مقر حکومت حضرت علی علیه السلام تبلیغات میکرد. چجور؟ شما فکر کردی آمریکا فقط تو آمریکا تبلیغات میکنه؟ تو ایران یه چیزی بهت میباورانه، باورت نمیشه روز قیامت اینو دروغ بوده. مثالش چی؟ مثالش خطبه نهج البلاغه.
انقدر تبلیغات معاویه توی کوفه، نه تو شما، کوفه که علی علیه السلام حکومت میکرد گرفته بود، که مردم یواشکی این برنوبر به هم میکردن بابا این علی دروغگوه. نعوذ بالله. باورت میشه؟ علی علیه السلام مظهر عدالت، مظهر صداقت، مظهر حقیقت. علی که پیامبر در وصف فرمود علی یم الحق و الحق مع علی یزور حیث و مادار، حق با علیه، علی با حق، این دوتا هم جدا نمیشن، هر جایی بره نمیره. راستی تمام وجودشه. انقدر تبلیغات کردن که مردم کوفه میگفتن علی دروغ میده. اون موقع اینجوری گفت چه دروغ گفته بود؟ من نمیدونم چه دروغ تحقیق کرده، ولی خطبه نهج البلاغه اینه، میفرماد سمعت انکم، نمیگه ان اهل الشام، میگه انکم، مردمی که باشون زندگی میکنه تو کوفه، میگه سمعت و شنیدم انکم، شماها تقولون، میگید علیون یک زر، شنیدم شما میگید علی دروغ میگه، انا اکزر، آخه من دروغ میگم؟ فعلا مکزر، آخه من به کی دروغ ببندم؟ علالله فعن اول من آمن به، ام علا رسوله فعن اول من صدقتو، میگه آخه من بخوام دروغ بگم، من جلوی خدا به خدا دروغ بگم؟ منی که اولین کسی بودم که ایمان آوردن، من دروغ بگم به پیامبر دروغ بگم؟ منی که اولین مسلمانی بودم که پیامبر رو تصدیق کردن، ولی میگفتن، انقدر میگفتن، خود علی هم شنید، شنیدم که میگه دروغگو فلان. ببین منافق چه بلای سرت میاره با تبلیغاتی تو جامعه. علی رو طرف گفتش که آقا خیلی اشکالات داره، چه این چرا گفتم یه اشکالات رو بیادن گفتی که آقا جواب دادی، چرا جواب از جا بودی؟ گفتم آقا دستگاه منافق رو جدی بگیر، خیلی جدی بگیر، منافق خوب کار میکنه، خوب کار میکنه، بد کار این کنه ها، اما خوب کار تبلیغات میکنه. علی علیه السلام که معصوم بود، معروف شد تو شهر خودش به دروغگویی. آقا رو نمیتونن بگن زمین متهمش کنن به هزار و یک چیز بی خود. حالا خوبیش هم اینه که هیچی هم نمیدونن پیدا کنن دوش، نهی مجبورن دروغ بگو. بگذاری بریم سراغ بحث خود. منافق یه جوری حرف میزنه، یه جور دیگه عمل میکنه. از جمله نکته های خیلی مهمش اینه که خیلی ادعا میکنه من طرف مردمم. آقا حرف مردم، حرف مردم. خب علی هم میگه من طرف مردمم. اصل این که کسی میگه من طرف مردمم منافقی نیست، نرش من نکنید. این منافق داره نسخه اصلی رو تقلبی میکنه. من میخوام این مدل تقلبی کردنش رو بگم. نسخه اصل رو باش مخالفت نکنی. آقا کسی طرفدار حقوق مردم باشه منافقه؟ قطعا نه، بیادم خوبه است. کسی که از حقوق مردم دفاع کنه منافق نیست. منافق حرف مردم رو زیاد میزنه. چرا حرف مردم رو زیاد میزنه؟ این نکتهش مهمه. اینو خوب از قرآن برات بگم. چرا حرف مردم رو زیاد میزنه؟ به خاطر اینکه ولی خدا رو بزنه کنار. این خیلی ظرافت داره. یعنی چی؟ چه رمزی داره؟ بذار اول آیات قرآن رو بخونم، میگم تعجب بکنی تا بعدش توضیح بدم. سوره مؤمنون این بحث شده، سوره شعرا این بحث شده. سوره مؤمنون خدا یه بار داستان کل پیامبر رو میگه، میگه ببینید پیامبر رو چجوری زدن زمین. چشات رو باز کن. پیامبران خدا رو بزنن زمین، یه کسی مثل مقام معظم رهبری که کاری نداره، تو باید شاد باز باشه. ببین پیامبران خدا رو چجور میذارن زمین، چجور مخالفت میکردن باش. شروع میکنه یه داستانی میگه، از یه پیامبر شروع میکنه، دوستا ادامه میده، بعد میگه همه پیامبر هم همین. سوره مؤمنون، میخوای مؤمن بشی دیگه، میخوای منافق نشی دیگه، سوره مؤمنون بخون. به سوره مؤمنون چجوری داره مؤمنیت رو یادت میده. میخوای منافق نشی، نباید سرکشی کنی، طغیان. دیروز گفتیمش دیگه، سوره مؤمنون یه آیاتی توضیحاتی میده، میرسه به نوح
اول توضیح دادن مؤمنین اینجوری هستند، مؤمنین اینجوری هستند، یک کمی توضیحات میده در باره نعمت خدا. میگه آیه 23 میرسه به حضرت نوح، میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. ما نوح رو به قومش فرستادیم، این نوح هم برگشت گفت ای مردم بیاید بنده خدا بشید. چرا میرید سراغ بند خداهای دیگر؟ چرا یه عده آدم اومده میخواد خدایی بکنه، میخواد به جای خدا بشینه؟ میگه دستورای من گوش بده نه دستورای خدا. گوش ندید، فقط برید خدا رو پرستید. آیا نه مواظب نیستید؟ تقوا نداره، تقوا این مواظبه، مواظب خودتون نیستید؟ ببین چجوری حضرت نوح زدن. فقال الملع الذین کفروا من قومه، اون سران قوم، اون بزرگان قوم، قرآن میگه ملع، ملع یعنی چشپر کن، اون کسانی که وقتی میان همه میگن اه فلانی، اون کله گنده ها، اونا ببین چی گفتن. گفتن ما هازا الا بشر مثلکم یرید و ایت فضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائکه ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. گفتن ببین این نوح هم یه آدم مثل شماست، دنبال قدرت هم هست، میخواد بر شما برتری پیدا کنه، نرید از یه آدم مثل خودتون تبعیت کنید. خیلی این جالبه. پس چیکار کنی؟ هیچی، نوح بذارید کنار. خب از نوح کنار باشید چیکار میکنید؟ خب از نوح تبعیت میکنید دیگه. از یه آدم مثل خودت تبعیت نکن. مردم مهمه، رأی مردم مهمه. خب رأی مردم کو؟ من نماینده مردمم دیگه. همین چی شد؟ این نوح میریم بعدی، میگم نوح اینجوری شد اینجوری شد، آخرم خلاصه عذاب اومد و نازل شد. و بعدش میگه ثم انشأنا، آیه 31، ثم انشأنا من بعدهم قرن آخرین، بعد از نوح یه امت دیگه اومد، دیگه اسم امت هم نمیاره. فرسلنا فیهم رسولا منهم، از میان خودتون یه رسول فرستادیم که چی؟ همه حرفای نوح، ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. خدا رو بپرستید، چرا میرید دنبال اینه که میخوان شما رو عبد خودشون بکنن؟ مواظب خودتون باشید. اونا چی گفتن؟ دوباره فقال الملع من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخره، که نظره که شبه قبل گفتم اینجا تأکید میکنه، میگه اون چشم پرکنا، اون کله گنده هایی که کافر بودن و کافریشون هم با قدر این بودش که آخرت رو قبول نداشتن، مرگ و یادشون رفته بود. یادتونه گفتم مرگ منافق دیگه درسه؟ مرگ و یادشون رفته بود، آخرت رو قبول نداشتن. چی گفتن؟ و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، دنیا زده شده بودن. بحث روزه قبلمون ها گفتیم معیاری که آقا از کجا بفهمیم دنیا زده است یا نه، مبنای تصمیم گیریش دنیا مداری بود، داشتیم گفتیم از کجا بفهمیم. آیه چی میگه؟ میگه ببین منطقش چیه. چی گفتن؟ گفتن ما هازا الا بشر و مثل کم یکل و مما تأکلون من و یشتب و مما تشتبون ولئن اتعتم بشرم مثل کم انکم اذل خاسرون. بابا این پیامبره یه آدم مثل شما هست، ببین مثل شما غذا میخوره، ببین مثل شما آب میخوره، آب مینوشه، و اگه شما از یه آدم مثل خودتون تبعیت کنی خیلی ضرر کردی، گمراه میشی. مردم باید خودشون تصمیم بگیرن، هیچکی نباید دستور بده. ثم ارسلنا رسولا، میاد چند آیه بعدی اینا رو میگه، میگه اینا میگه عذاب اومد چنی شد، اینا گوش دادن، عذاب نازل شد، مردم خلاصه گوش دادن، عذاب نازل شد. میره سراغ بعدی، میریم به آیه 42 میرسیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، میگه بعد از اینا همینجور امت ها اومد. ما تصدق من امت اجلها و ما یستخرون ثم ارسلنا رسولنا تترا، میگه بدونید در تاریخ نوح اومد اینو گفت، این کار کردن، امت بعدی اومد، پیامبرش اومد همینو گفت، همینجور کردن. امت‌های بعدی که دیگه تا آخر، تا روز قیامت خواهند آمد، آمدن، و ما هم همینجوری رسول فرستادیم. ثم ارسلنا رسولنا تترا، همینجور پشت سر هم رسول فرستادیم. کلما جاء امت رسولها کذبوا، هر پیامبری اومد با همین متد پیامبر گذاشتن کنار. خیلی خیلی جالبه، فرعون این سوره شعراست، فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، من خدا، گفتن خدای غیر از خدا نپرستی، فرعون یه بار اومد پیاده کرد تو این من خدا، خدا که میدونه، همه دیده بودن که فرعون اینا که نیافریده، میگه دیگه دیده بودن خود فرعون که میدونه اینقدر که آدم میفهمه، میگه خدام یعنی چی؟ یعنی هر حرف منه، فقط حرف من رو باید گوش بدی. این فرعونی که میگفتش من خدام، حرف من فقط معیاره، وقتی موسی اومد خیلی با مزه میشه این فرعون، وقتی موسی اومد همین جمله رو در مورد از موسی به کار بره، میگه ای مردم، این یه آدمی دنبال قدرت، اگه یه بشری مثل خودتون رو تبعیت کنی گمراهتون میکنه. آخه نامرد، تو خودت بایستی میگه از من تبعیت کن، حالا چی شد مردم دار شدی؟ این فرعون که به همه امر و نهی میکنه، اینا که گفتن تو سوره شعراه، میگه که وقتی موسی میاد و معجزه‌شو میاره و قاضی میکنه اینا چیکار کنی، به اطرافیانش میگه اول خود موسی، فرعون اول هست میره معجزه رو میبینه، این سحره، بعد گم کنید ساحرا اون زمان بودن دیگه، میگه این جادو کرده، این اجدار دروغیه، جادو کرده که ذهنها رو منحرف کنه. بعد بلافاصله این جمله خیلی از فرعون به یاد ماندنیه، قال للملا حوله ماذا تأمرون، چه دستور میفرمایید ای مردم؟ فرعون که همیشه امر و نهی میکرد، خدا میدونست خودشو، یه دفعه همچین مردم دار شد، ای مردم دستورتان چیست؟ ببین چه مردم داری شده در اصلا همچی شد؟ ببین اوج نفاق این خواهد بود دیگه، چی کار میکنه؟ همچین مردم دار میشه که اون ولی خدا رو بزنه کنار. بر همین وقتی افراد خیلی مردم داری میکنن، ببین میگه مردم دار که چی؟ مبنای تصمیم گیری یعنی این. ببین حالا مردم داری میگه من مردم واقعا داره برای مردم کار انجام میده؟ واقعا داره مشکلات مردم رو حل میکنه؟ واقعا دید چه مشکلات جامعه هست هیچ شروع کرده حل کردن؟ یا نه این مردمه فقط حرفیه که ولی یا نفیش کنه؟ منافق شناساییش خیلی سخته. ادامه روایتی که از دیشب شروع کردیم، گفتم هر شب 4 تا بند بود، هر کدومش 4 فقره داشت، نه هر شب یک اون بنداشو میگیم. روایت از سعدی علیه السلام بود که النفاق علی اربعه دعائم، نفاق 4 تا ستون داره. ستون اولش دیشب گفتیم هوا، هوا و هوس، گفتیم این هوا و هوس گره خورده طبق روایت ها به طغیان، به بغیه، به تعدی، به شهوت، این 4 بود. ولی یکیش رو دوزی داریم، ببینیم سرکشی کردن. ما یاد گرفتیم مدیر خوبی باشیم، اما یاد نگرفتیم کارمند خوبی باشیم. حالا کارمند از اون مثال میگم، ما زیر دست خوبی هیچ وقت نیستیم. اگه مافوقمون خوب باشه گوش نمیدیم، هر کاری دلمون خواست میکنیم. مافوقمون بد باشه آدم خوبی میشیم. این زمینه منافقیه. اگه موافقت خوب بود تو خوب باش، اگه موافقت مؤاخذت نکرد درست عمل کن، نه اینکه حتما موافق باید بزنه در گوش ما تا اینجور باشیم، حتما رضا خان باید بالا سر اون باشه تا آدم خوبی باشیم. این اشتباهه. این دیشب گفته. امروز میخوام بریم بند دوم. بند دوم چی بود؟ هوینا. هوینا رو ترجمهش کردیم، ترجمه فارسی پیدا نکردم من براش، ترجمه از خودم درآوردم. یاد بگیر مثلا انت ماسمالی دوباره امروز هر چی گشت در این کتاب و اینا، نه بعد این ترجمه بهتر نیست. حالا اون توضیح میدن ببین غیرتی شما معادل پیدا کردی، من ببین کنی با کلاس هم مورد این حرف بزنی، میگو چقدر بی کلاس حرف بزنی، ما بی کلاس بزنی. اما شما همون فهمن دیگه، انت ماسمالی، نهایت ماسمالی کردن کار منافق. ستون دومی که منافق روش بایستاده این است که تا میتونه ماسمالی میکنه مسائل دینی رو. اومد خط زد میفهمد این 4 شاخه داره، من 4 شاخهشو بگم خود مفهومش درست جا میفته. میگه بل هوینا علا اربع شعر، این هوینا که ما گفتیم 4 شاخه داره، الغره والعمل والحیبه والمماطله، مغرور شدن، فریب خوردن، مغرور شدن یعنی فریب خوردن، دوچار قفلت شدن، مغرور شدن این دوچار قفلت شدن. مغرور شدن به معنی که غافله، حواسش نیست، فریب داره میخوره. والعمل آرزو، آرزو اصل زندگیشه. والهیبه، هیبه، هیبت هم هیبت خود هیبت داره، طرف هیبت داره، هیبت داره یه مقدار پیچیده است. اگه برسید تا توضیح بدم کل من رو کشتم پیدم چه توضیح باید پیدا کنیم برای این مسئله. هیبت، هیبت که میفهمید که دیگه یک فلانی خیلی هیبت داره، یه هیبتی داره میاد تو مجلس اصلا همه غلاف میکنن، همون هیبت خود. و مماطله، مماطله یعنی اون چیزی که باید انجام بده هی عقب میندازه. حالا فردا اینجا تو مسئله دینی شعارشو میده اما هی عقب میندازه. من روایت کامل میخونم بعد توضیح میدم. حضرت از هیبت شروع میکنه، میگه ذالک بأن الهیبه ترد عن الحق. در باره هیبت من اصلا جستجو کردم، دیدم دو تا شرح لااقل پیدا کردم تو روایت، یکی شرح ملا صالح مازندرانیه، شرح کافیه. این روایت تو کافی هم اومده، گفتن روایت سلیم ابن قیس کتابای دیگه هم اومده تو کافی اومده. اگه احیانا کسی خواست مطالعه کنه جلد 10 صفحه 73 شرح کافی ملا صالح مازندرانی، ایشون هیبت رو به همین معنی هیبت ظاهری خود میگرفته. میگه حواستون باشه گاهی وقتا هیبت ظاهری آدمو جذب میکنه، چون خیلی هیبت داره، خلاص جسمی قیافه‌ای داره، جذب میشه، هر به چی گوش نمیده، الکی تنبل میکنه. من خیلی نفهمیدم چی ارتباط برقرار میکنه. شرح دیگه شرح مرحوم علامه مجلسی تو مرآت العقول جلد 11 صفحه 157. علامه مجلسی نکته گفته، نکتهش به نظرم قابل دفاعه. میگه هیبتی که داره میگه هیبت دشمنه که چشم اینو خورد کرده، همون که آیه شبای قبل توضیح دادیم. منافق از دشمن میترسه، پس به خاطر که میترسه این هوای دشمن رو داره. ایم تقون عندهم العزه فلله العزه لله ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. این آیه ما نیخواد از سیاسی نکنیم، این دهن اون یه دفعه میگه چی سیاسی بگیم. جدن تو جریان کشتار منا دیدید الهیبت لله ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. دید تا آقا حرف نزده بود چی بدمون بود، آقا یه حرف زد چی ترسید اون بابا. عزت لله ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. مرحوم مجلسی میگه این هیبت منظور هیبتی که از قیافه دشمن تو دل منافق افتاده. به نظرم این معنا میتونه معنی خوبی باشه، چون با آیه قرآن هم همراهه. قرآن میگه منافق هیبت دشمن گرفتتش، عزت رو در دشمنا جستجو میکنه، در اون قدر قدرت های عالم در آمریکا. میگه عزت با اونه، اگه میخوای زندگی بکنی باید با اون ببندی. آیاتو قبلا خوندیم و توضیح هم دادیم. به نظر میاد این هیبت همینه. حضرت هم میگه که هیبت مانع میشه که این بره کار حق رو انجام بده. شما این درسته، هیبت دشمن گرفتتش، هی ماسمالی میکنه. ماسمالی هم که گفتیم دیگه، ماسمالی 4 شاخه داشت، یه شاخه هیبته. هیبت چرا داره ماسمالی؟ هیبت دشمن بگیرته تو مسائل دین ماسمالی میکنی. حضرت دومی که توضیح میده مماطله است. میگه ذالک لانه تفرط فی العمل حتی یقدم علیه الاجل. مماطله این خاطر داره، هی کارو عقب میندازه تا زمانش تموم میشه دیگه فایده نداره. منافق در مقام شعار دادن خیلی خوب حرف میزنه، اما تو عمل که برسه هی میگه حالا حالا حالا. بابا اگه بخوای در مقابل دشمن باشی وایسی. این یکی از بحثایی که گذاشتم، فرداش هم این بحثا رو نمیشه با هم کرد. مسائل اقتصادی بسیار مهمه، منافقات دست میزنن روش. طلبتون باشه فردا میگم آیات قرآن مهمترین جایی که رو منافقین بحث کنه تو مسائل اقتصادیه. اصلا میگه برخی مسائل اقتصادی منافق درست میکنه. اینو ان شاء الله طلبتون بحث میکنن. من فقط همینجا نکتهشو بگم. مسائل اقتصادی نیازه مردم و مسائل اقتصادی جلب میشن. هی اصرار میکنه مسائل اقتصادی، اما باید چیکار بکنه؟ باید اقتصاد مقاومتی رو ریشه دار کنه، باید اقتصاد متکی به خود رو تقویت کنه. حرفش هم زیاد میزنن دا، اما هی میندازن عقب، هی میندازن عقب، هی میندازن عقب. مماطله. تو حرف زدن کم نمیاد، اما تو عمل کردن، تو عمل کردن حالا باشه، حالا میکنی. ویژگی سوم الغره، الغره یعنی مغرور شدن، غافل شدن. آدمی که مغروره غافله. چرا غافله؟ شما میگید من هم این کار رو کردم، اگه خوب خودت رو نگاه میکنی میبینی آقا هیچ کاری رو دوالم یادت دست خدا بود، امکانات خدا برات قرار داد تو این زندگی با این همه امکانات. آقا اگه یک کسی خوب حرف میزنه ذهن خوب خدا داده بهش، خودش داره برده. اگه یک کسی خوب کار انجام میده، خوب محاسبات ریاضی انجام میده، ذهن رو از خودش آورده. قارون میگفت انما اوتی تو علا علم اندی، من پول دارم، خودم علم داشتم به دست آوردم، یاد گرفتم، خواهی تو هم برو یاد بگیر. پیام حضرت موسی گفتش از این مالت به دیگرانم کمک کن. خب علم خودم بوده، با علم خودم این تکنولوژی رو به دست آوردم. اینا آدم بودن میرفتن یاد میگرفتن. خدا میگه اون واقعا علم خودت بود؟ علم کی بهت داد؟ کی اون قدرت عقلی رو بهت داد که تحلیل کنی؟ که به اینقدر توی مثلا توی این عرصه اقتصادی خیلی موفق باشی؟ مغرور میشه، مغرور کسی که غافله، یادش بره خدا هست. بعد حضرت که بلغره تقصر المرد عن العمل، آدم مغرور بشه کار رو درست انجام نمیده. ببین همش همون ماسمالیه هست با، یعنی ماسمالی رو توضیح میدیم دیگه. ماسمالی اولیش این بود که این یکی حضرت رو داد حیبت، حیبت دشمن گرفته، میگه که حضرت میشون حیبت انجام داد حق با انجام نمیده. دومش مماثله بود، عقب میندازه، حالا بعدن، حالا بعدن ماسمالی میکنه. سومیش قره، مغروره، من بلدم همه کار بسید خودم، همه چله. و چهارومیش بل عمل، بل اول العمل، این عمل شرط سخته، آرزو. منافق مدار زندگی رو آرزو بسته، اما خود حضرت تا عمل رو توضیح میده حواستو باشه. همه ما یه مقدار آرزو داریم، اگه آرزو نداشته باشیم میمیریم. یعنی چی؟ این آرزو میتونی که سخت این روایت هست. میگه بل اول العمل علم الانسان حساب ما هو فی، اگه آرزوها نبود انسان حساب خودشو میگشید، میفهمید من چیم، چقدر توان دارم، کجا میخوام برم. بابا ما آفریده نشدیم تو دنیا زندگی کنیم، آفریده شدیم بهشت بریم، آفریده شدیم از فرشته ها بزنیم بالاتر. بعد حساب کتاب بکنیم میگیم عجب، من که قرار بود برم کل عالم رو بگیرم چقدر ول معطلم، چی کار کردم. میفهمه قدر خودش رو تو چه جایگاهی قرار گرفته. وقتی قدر خودش رو فهمید و لو علم حساب ما هو وفی، اگه کسی درست درست قدر خودش رو فهمید، ما خفاتا من الحول و الوجل، زرش میره میمیره، از هر قش میکنه گفته میره. ای بدونید چجوری واقعیت افتادیم مردیم. بعدش این سخت بود، بعد رفتم شهرها رو نگاه کردم چی یعنی چیکار بکنیم. دم خود دار محمود مجلسی توضیح خیلی خوبی میده، میگه که ببینید اگر کسی آرزوها رو کاملا بذاره کنار، ما الان با آرزوهامون زندگی، خلاصه بچه‌م بزرگ بشه، خلاصه میخوام یه خونه بگیرم، میخوام ماشین بخرم، میخوام بعد این، میخوام فردا بریم اون مصر تفریح. دقت کنید زندگی ما همش آرزوست، آرزو رو از اون بگیرن، جدی به خودمون فکر کنیم چی کار میخواییم بکنیم. هیچی، آدم وحشت بکنه میفته میمیره. مثل کی؟ مثل حمام. حمام شنیدید اسمشو؟ اون متقی که دوست حضرت علی علیه السلام بود. پس علی علیه السلام گفت یا علی من دلم بخواد برام متقین رو توصیف کنی. حضرت گفتش که خود متقی بودا، خب اینه من بخواد ببینه واقعا متقی یا نه، بخواد متقی رو توصیف کنی. تو نهج البلاغه یه خطبه مثل خطبه حمام به این گفت. حضرت گفتش که ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا همراه با کسانی است که متقی هستند و نیکوکارند. این تعریف متقی. گفتش علی جون شوخی نکن، راستی حالا من دارم میگم پیاز داشتم گفت نه جدی برام بگو، متقی رو برام توصیف کن انگار دارم میبینمش.
حضرت شروع کرد اون خطبه قشنگ خوندنیش دختر المتقین فیها هم اهل الفضائل منطقه هم سبا و ملبس هم الاختصاص خطبه شیرینه. گفت 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 این آدم از دست برقبه آدم حسابی بود، مثل بنده نبود که آدم حسابی بود، حساب گفت حساب خودش رو کشیده بود. این حساباش رو حضرت یه بار براش دقیق کرد، شروع کرد توصیف کردن، توصیف کرد، توصیف کرد، توصیف کرد، توصیف کرد، یه دفعه این فریاد صد افتاد مرد. حسابش خوب که بازه شد قش کرد افتاد مرد. و حضرت فاقدا تو تسأل المواعظ البالغه به اهلها، صحبت بالغ موعظه درست حسابی اینجوری تو آدمش اثر میذاره. حمام آدم حسابی بود، حسابی بود، حساب کرد خودش خوب. حضرت این حسابا رو برای شما از دنیا رفت. حضرت اولش گفته بود پاسخشو تا اون یه جمله کوچولو. چی بود جمله؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این معنی مجلسی گفتن نقطه قشنگی گفته، نقطه اینه میگه اگر کسی آرزو رو کاملا زندگیش حذف کنه حتما خدا باید اینو نگه داره تو دنیا بمونه، وگرنه رفته مثل حمام، مثل اصلی که مون طرف برگشت به اصلی گفت پس چرا خودت چرا نمردی؟ گفتش این حرف شیطان بود، تو منو نمیشناسی که چرا من نمردم. مجبل گفت رفتم رد شد حاضر جانه، چون خدا دستش رو از دعنیه، خدا نگرش داشته. اولش حضرت گفت ان الله مع الذين اتقوا، خدا همراه متقینه، او اینو نگه داشته تو دنیا، ولش کنه فریده رفته. اگه کسی آرزو نداشت بشه من هم یه مقدار آرزو خیلی اشکال نداره، آرزو نداشت بشیم یا باید اولیاء الله خاص بشیم که نگرمون داره، خدا دست رو داره سر من نگرم داره، وگرنه با همه آرزو ها زنده ایم. دستن که این موقع آرزو زنده ایم منزا. حالا بگذاریم از این بحث، منزا منافق ویژگیش آرزوه، این فهم میکنه ها، یه ما خلاصه ما میخوایم زندگی بکنیم دیگه، فکر خلاص زندگی کردن هم یعنی ماشین داشتن، خونه داشتن، بچه بزرگ شدن، نمیدونم دکترا گرفتن، از این کارا، این اداها دکترا داریم همه چیزی نکه هم بس آرزو هست، این آرزو هست با این همه زندگی میکنیم. منطقه منافق چیه؟ منافق بناش روی آرزوه. یعنی چی؟ خیلی دقت کن، بناش رو آرزو یعنی که مبنای تصمیم گیری میشه این مرتب میمونم، یعنی حرفایی میزنه همه میگن اگه بشه چی میشه، طرف میگن رفتون کنار دریا ماستو میگه توی آب به هم میزن، گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن این ماستر که میده دریا دوغ نمیشه. گفت نمیشه، اما اگه بشه چی میشه، یه دریا دوغ. منافق آرزو رو مبنای تصمیم گیری قرار میده، وعده هایی میده، خودش هم میدونه این وعده شدنی نیست، خودش هم اگه خوب فکر کنه میدونه، اما بعد اصلا اینقدر آرزویی فکر کرده آرزوی خودش هم باورش کرده، فکر کنه اینه که گفته عمل میشه. یه بیشتر از این توضیح نمیدم، میام توی زمانه خود بشناس. خب جمع‌بندی کنم بحث رو، برم سراغ مصیبت. ذکر مصیبت اینه که ببینید منافق چند تا ویژگی گفتیم، منافق حرف میزنه عمل نمیکنه. توی اینجا داره میگه اون سست انگاریش به چی برمیگرده. تو دینداری خیلی آدم سست انگاریه، ها ماسپالی راحت تر سست انگاره، سست انگار خیلی کلمه قلمبوس میشه، خیلی ماسمالی میکنه تو دیداری. چجوری ماسمالی میکنه؟ چهار تا مطلب گفت. هیبت دشمن میگیردش، کاری که باید سریع انجام بده انجام نمیده، هی امروز فردا میکنه. چرا؟ چون یه آرزوهایی داره، به همه هم میگه بذار اون آرزوی من محقق بشه، خواهی دید چه خواهد شد، و مغرور شده به خودش. مواظب باش تو جامعه بعد اصلا حرفه قشنگ میزنن، شعار مردم میدن، هر وعده های خوب هم میدن، انتخابات هم نزدی که دیگه وعده های خوب میدن، شعار قشنگ میدن، کاری که با وظیفه شه باید انجام بده رو انجام نمیده، عقب میندازه،
مردم به اون شعاری که داده هی مرتب میگه چند وقت دیگه اینجوری میشه، هی به اون شعار مشغول میکنه و فریب میخوره، هم خودش هم مردم رو فریب میده. دستور ولی رو گوش نمیده، به جای که دستور رو گوش بده ماسمالی میکنه ولی سرازش زیاده. این خلاصه محمد بود. بریم سراغ آشورا. روز آشورا خوبیش اینه که تو اصحاب منافق نداشت. امشب یا در واقع امروزی که گذشت هفتم محرم بود. هفتم محرم روزی که آب بر اهل بیت بستند. دیشب نرسیم روزاشو بکنیم. من چند روزی رو داشت کردم میدم کدومشو بخونم. خب روزه علی اکبر انشاءالله یاد امشب نمایش هست؟ دوستان فلی هست انشاءالله بوده نمایش در علقاعده هست علی اکبر باشه دیگه علقاعده میشه که علی اکبر. خب این دوستان نمایش روزه علی اکبر براتون میزنه. علی اکبر شب دوستان میام ولی این ماله امشب هفتم محرمه. هفتم محرم امروز نامه ابن زیاد اومد که آبو ببندید. آبو که بستن حضرت دعا اخاه العباس، برادرش عباس رو خواست و او رو همراه با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد برن آب بیارن. حضرت عباس فقط روز عاشورا نرفت آب بیاره. حضرت عباس شب هفتم رفتن و آب آوردن. آب بستن دیدن رفتن آب آوردن. شب عاشورا آب داشتن. یه جوز علی عباس بگم این منافق رو ببین، تا میخوای منافق نگاه کنی نقطه مقابل حضرت عباس مظهر ایمان، درسته؟ پس وقتی میخوای وسوس عباس رو بدونی میخوای مؤمن بشی بعد حضرت عباس بشی. امشب میخوام روزه بخونم یه کسی که میخواد حضرت عباس بشه، حالا اسمشو نمیگم، روزه اونو میخوام بخونم، کسی که تصمیم گرفت عباس بشه و در حد خودش عباس شد. اما وقتی میخوای عباس بشی ببین اوصاف از عباس چیه؟ توی زیارت از عباس انشاءالله توفیق بشه اونایی که نرفتن من کربلا برن، اونایی که رفتن بازم برن، انشاءالله اربعین حیو هم بریم. وقتی میری زیارت از عباس اولین جمله در مورد عباس اینه که اشهد و لکه به تسلیم و الوفاء و نصیحه به خلق. اولین ویژگیش تسلیم بود، تسلیم امام زمانش بود. این فقرات تمام میشه، حالا باید سلام بدی به عباس. اولین سلام دینه السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. اولین سلامی که به عباس میگه عباس من میدونم تو بنده صالح خدا هستی. میدونی چرا؟ چون مطیع بودی، سرکش نبودی در مقابل مدیر خوب، سرکش نبودی، مطیع بودی در مقابل خدا، در مقابل رسول، در مقابل امیر المؤمنین، در مقابل حسن، در مقابل حسین. اما فکر کردی فقط عباس عباس شد. امشب چون شب آب آوردنه هم برات روزه نافع ابن هلال رو بخونم. ما این اصحاب عاشورا رو خوب بشناسیم، ما همش از عباس که البته از عباس جایگاهش بیش است، علی اکبر هم بیش است، اما بقیه هم تو عاشورا بودن. ما با اینا بیشتر تیر داره برقرار کنیم. عباس که میگن نه باباش علی بود، خب ما که بابام علی نیست توجیه میکنیم، اما نافع ابن هلال باباش که بود شخص مثل هلال. این هلال چیه؟ نمید یه آدم یه مثل بنده و شما تصمیم گرفت عباس بشه، این تصمیمش رو الان برای شما نشون میدم. به عاشورا ببینید شب هفتم، یعنی شب هشتم در واقع امشب مانندی رفتن، هفتم آب بستن، امشب مانندی اینو زدن که برن آب بیارن. در یه امشب مانندی حضرت عباس با 30 تا سوار و 20 تا پیاده میره آب بزنه، یکیشون مقدمشون اونی که از همه جلوتره نافع ابن هلال به جلدی. استقدم امامهم باللواء، پرچم هم وردی داره. حالا عباس پرچم دار، عباس دیگه مگه نه؟ حالا من وقتی عباس رو فرموده من پرچم وردی دارم، اشکال داره؟ نه اشکال نداره، تو پرچم بگی برو. ببینید تمام کاری عباس رو مو به مو تکرار میکنی. عباس چی از عباس میشناسی؟ اول دو این مرور بکنی از عباس چی میشناسی؟ یکی که پرچم دار بود، دیگه چی میشناسی؟ زد به فران چیکار کرد؟
آب نخورد.
دیگه چی از عباس میشناسی؟ وقتی برمیگرد چی شو؟
دست به راست میشود دست چنده شد برای شهیدش کرد. عباس رو دیده
حالا این نافر نهران میره آب بیاره تو لشکر عباس. عباس تو لشکر حسین، این تو لشکر عباس. میگه پرچم دست من، پرچم میگیره جلوی همه حرکت میکنه. میره میرسه به نزدیک شریعه عمرو بن حجاج زبیدی با 500 نفر سواره بایستدن مراقبت کنن از شریعه. شریعه که میگنن بدونید فرات رود خروشانیه. این فرات یه جای فرعی داره، یه حاشیه هایی داره، این حاشیه هاش تورفتگیه، اینا رو میگن شریعه. اینجا چون تورفتگیه اون موج فرات دیگه نیست، آب براکده تقریبا آرامه. کسی میخواد آب برداره بعد داره شریعه، نمیتونن برن خود فرات، حتی بعد دارن از شریعه آب بردارن. این معمول برای شریعه گذاشته بود. 500 تا معمول این میرسن به اونا. عمرو بن حجاج میگه که کی هستی تو؟ میگه انا. شروع میکنه اول آروم صحبت کردن، میخواست جنگ نشه تحت امکان. میگه من پسر عموتم، هم قبیله بوده با این عمرو بن حجاج این نافه. میگه بابا هم قبیله ای، من پسر عموتم. پسر عمو یعنی هم قبیله ای. پسر عموتم از اصحاب امام حسین علیه السلام، تشنمون بود اومدیم آب بخوریم. تو بعد نماز تشنم بود اومدم آب بخورم. این میگه بفرما نوش جان. میگه که من که نمیتونم برای خودم آب بخورم، چگونه آب بخورم در حالی که حسین تشنه است؟ ببین پاجای عباس بزن. چگونه آب بخورم در حالی که حسین تشنه است؟ کیف تأمرونی ان اشرب الماء والحسین و من معه عطشان؟ من بیام آب بخورم حسین و یارانش تشنن؟ میگه راست گفتی، میدونم از عرب تا از خبر دارن، لکن امرنا به امر بلا بود درنا انندهی الى ما امرنا به. دستور دادن، دستورم که باید اطاعت کنی. چه دستی مسلم میگو مسلم مدیر خوب بود اطاعت نمی کردی، همه تون فرار کردید. ابن زیاد که دستور داد همه باید اطاعت کنیم، دستور باید اطاعت کنیم. هلال هم که جلوی لشکر بایستده بود فجاز هست بریدید آب بیارید، برید گوش دادید به حرفی ریختن. اونا هم اینم دستور دادش که بریدید شما هم جلوشون رو بگیرید. یه جنگی با هم دیگه کردن. تو این جنگ یه عده از اینا رفتن آب بیارن، احتمالا پیاده ها. یه عده هم بایستادن با اونا جنگیدن مشغولشون کردن، اینا رفتن سریع آب برداشتن. چی میگم بهش؟ مشک ها رو پر کردن، قربی یملعون القرب حتی ملعوها، همین قربا رو پر کردند. و تو این جنگ هم یکی از اصحاب محسن کشته نشد، از اونایی که اعتدادی کشتن کشتند و مشکاشون رو پر کردن. درمان از شریعه و سریع احتمالا اینایی که پیاده بودن پشت اونایی که اصلا شد نشستند و با هم رفتن. رفتن تو آب رو خیلی رسیدن. شبه هشتم آب رسید. این کاری که عباس میخواست. من هر وقت یادم میفته دلم این سوزید. این باقل حوائج که میخواست یه آبی برسونه. یه بار حجرت خواسته بود یه حاجتی. رفت آمم آورد اما نداشتم. خب این دیگه چی ها کرد؟ من در را مرسل نوشتن میگن اونشه لبق بل عباس یوم ازن از سقا. این که به عباس میگفتن سقا، بچه ها روز عاشورا گریه میکردن میگفتن عباس سقا برو آب بیار برامون. از شب هشتم این واقعه رخ داده، چون شب هشتم عباس و افرادش رفتن آب آوردن، بچه ها دیدن که عباس آب آورده. اما این نافه چیکار کرد روز عاشورا؟ تیرانداز ماهری بود، نشست جلوی امام حسین علیه السلام. چه عشقی کرده خدا آدم پیش جلوی امام حسین، جلوی امام حسین تیر بندازه. میگه همینجور تیر انداز با تیراش 12 تا رو کشت، یه درم حالا مجروح کرد. انقدر تیر انداز تا تیراش تموم شد. تیراش که تموم شد از امام اجازه گرفت شمشیر رو برداشت زد به قلب دشمن. شعر میخونه انا علاءالدین علی ابن الهلال الجملی عذبكم بمنصلی تحت اجاج القصلی. من روی دین علی ابن ابی طالبم، من ابن هلال جمالی هستم، با این شمشیرم میزنمتون تو این هوای گرد و غباری که شما آشوب کردید و غبار همه جا رو گرفته. راست قشنگه، همینجور میرم یه شعر دیگه میخون. انا الغلام الیمنی الجملی دینی علا دین حسین معلی، ان اقتل اليوم فهذا عملی و ذاکر ای و الاقی عملی. میگه من جوون یمنی جملی، اسم قبیلش میگه جملی هستم، دین من دین حسین و پدرش علیه، اگر امروز کشته بشم آرزوم بوده، چون که این نظرم بوده که از اول رو این نظر بودن، تازه وقتی هم کشته بشم میرم ثمره عملم رو میبینم. یه خونه اون میزنه به قلب دشمن. فقتل ثلاثه عشر رجل سبا من جرح، حمله ای که میکنه 13 نفر رو میکشه غیر از اونه که مجروح کرد. فزور و حتی کسرن عزودا، عزودا عزود به بازو میکنه، انقدر جنگی تا زدن دستانش رو قرد کردن در جنگ. ابوالفضل اول فضل صدا کردی بعد دستم قطع کنیم نمیشن که بکشیم که گرفتن دستشو قطع کردن، دستشو قطع کردن، دورش جمع شدن دیگه شمشیر نداری دیگه چی بوده اگه آنه که دست نداره، اسیرش کردن، شم رو افتابش بردنش رو خیلی اومرستن. اومرستن بهش گفتش که ببین چه به روز خودت آوردی، چه وضعیه کردی، چی کار میخواستی بکنی، دنبال چی بودی، ببین چی به درد خود اومده. گفت این ربی علم ما عره، گفتی چی میخواستم، خدا میدونه من چی میخواستم. والله لقد قتلت منکم اثنا عشر سبا من جرحتو، به خدا قسم غیر از اونه که مجروح کردم 12 داره که خودم مطمئنم کشتم. و ما علم نفسی علی الجرح، و به خاطر این کاره یک ذره ناراحت نیستم. ولو بقی علی عزدون و ساعدون ما اثر کنید، به خدا قسم اگه این دست داشتم کسی میتونستم اسیر کنه، اگه احباس دست داشت کسی میتونست عبود بزنه به سرش. الا لعنت الله على القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلمون ایمون غلبین غلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء منتظران و یاران واقعی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون این مسلم زمان رو تا ظهور امام زمان علیه السلام و تا رسیدن امام زمان علیه السلام با عنایت خود حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین حاجت همه ما رو تحجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.